بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب إن شاء الله که أيام غدير برهمهم برهمت المبارك باشد. خداوند إن شاء الله که بحق صاحب غدير همه شما عزیزان و بنده گناهکار رو انشالله مقضیت حاجه کنند. رسیدیم عزیزان به دعای 32 یعنی 31 دعای توبه بود که سیری در آن داشتیم فهم شد. این دعای 32 اینجا عرض کنم خدمتتون که امام علیه السلام این دعا رو بعد از نماز شب میخونده. حالا خب دعای مفصلی است که همون گونه که میدونید برنامه ما سیری در صحیفه سجادی است. در اوائلش مطالب بلند و بالایی هست راجع به توحید و خداشناسی که حالا اگر دعا کنید یک وقت دیگری رو خدا مقدر کنه که اون رو بگیم. اجمالا اینو بدونید که امام سجاد علیه السلام نوعاً دعاهای حضرت با خداشناسی شروع میشه. یعنی اول ما نشان میده که ما اصلا با چه کسی اصلا روبرو هستیم، از چه کسی چیزی میخواییم. این خیلی مهمه. امروز عزیزان ضعف توحید حتی در بعضی از مدعیان سواد هم دیده میشه که توحید مسئله مهمی است. که خلاصه من خیلی چیزا هست که بخوام بگم قدری گفتم، ولی یه روایت داریم که امام صادق علیه السلام میفرماید که یه جمعی اومدن پیش پدرم، پیش موسی بن جعفر سلام الله علیه فرماید، میگه حضرت موسی بن جعفر میگه ادعی آمدن پیش پترم امام صادق علیه السلام که آقا ما دعا میکنیم مستجاب نمیشه. فرمود لأنکم تدعون من لا تعرفونه، برای اینکه کسی رو میخوانید که او را نمیشناسید. اینکه آقا ببینید ما اونطور که در مورد خدا چیزی بگیم تعابیری به کار میبریم کار ما نیست جز چیزی که از معصومیت بگیریم. بنابراین امام سجاد علیه السلام تمام دعاها، غالب دعاهای حضرت با خداشناسی شروع میشه. اول یه جمله در مورد خدا صحبت میکنه، بعد شروع میکنه. اینم همینطوره. حالا انشالله در این رابطه با هم بحثای خواهیم داشت. حالا بعد از نماز شب و بارها گفتیم که امام علیه السلام اینا را برای اینکه ما یاد بگیریم به ما میگه. نماز شب تمام شده حضرت اینا را میخونه. حالا این اوصاف خدا را گفته، بعد به خدا عرض میکند که و انا العبد الضعیف عملا، خدایا من یه بنده ضعیفیم از لحاظ عمل، عملی ندارم. الجسیما عملا، گوش بدید، عمل اول با عینه، عمل به معنای کاره، عمل هم به عمل چی میگیم؟ عمل دوم با الف همزه است که معنای آرزوست، میگن آرزو آمال. خدای من بنده هستم از لحاظ عمل ضعیف و از لحاظ آرزو بزرگم، جسیم، آرزوهای بزرگی دارم. حالا میگن که در لغت آخه جسیم به چیزی میگن که این جسم داشته باشه، بزرگ باشه. میگن که بله اینجوری شروع شده، اما بعداً به بزرگای غیر جسمدار هم جسیم گفتن، توجه کرد، جسیم به چی میگن که از نظر عینی جسم بزرگ داشته باشد، اما میگن بعداً به هر چیز بزرگ بزرگ جسیم گفتن، آرزوی جسیم و آرزوی بزرگ. خرجت من یدی اسباب الوصلات، البته وصلات میگن ولی در اصل وصلات جلا توضیح میدم خدمتتون. جلا خدمت شما عرض شود که آقا وصله به چیزی میگن که آدم به وسیله اون به چیزی میرسه. میگه اسباب وصلات، چون وصلات صحیح نسخ صحیفه بعضیشون وصلات نوشتن ولی صحیحش وصلاته، این خطاطا که می نوشتن توجه نکردن. بله تمام اون چیزایی که ببینید وصله، جمع وصله است، اون چیزایی که من به وسیله اونا میتونستم به چیزی برسم، اون اسباب وصله از دستم خارج شد، بعد یه چیزی مونده. الا ما وصله رحمتک، مگر چیزی را که رحمتت جای اون رو بگیرد، یه وصله از رحمتت باشد. و تقطعت عنی اسم الامال، اسم در اصل ببینید جمع اسمته، اسمت در اصل به معنای ریسمانه و بعدن میگن هر چیزی رو که انسان چنگ به اون بزنه بهش اسمت میگن، جمعش میشه اسم. که خدایا این وسیله های آرزوها هم از من بریده شده، آرزو داشتم به یه جایی برسم، به یه کاری انجام بدم، بیان اونم دیگه نیست. الا ما انا معتصمم به من عفوک، فقط من به ریسمان عفو تو چنگ زدم که من عفو کنی، یه چیز دیگه نداره. خب این یک قسمت، اینا رو انتخاب کردم براتون قسمت. خب حالا یه وقتی آقا آدم یه کاری انجام میده فکر میکنه که خیلی کار مهم میکرد، ولی به ما یاد میده که اصلا ما هر کارم بکنیم برای خدا چیزی نیست. قل عندی ما اعتدت بهی من طاعتک، خدایا چیزی که از طاعتت انجام دادم چیزی متنابهی نبود. اما از اون طرف و کسر علیه ما ابو بهی من معصیتک، اما از اون برم معصیت ها رو زیاد مرتکب شدم، طاعت کم کردم چیزی نیست، اما معصیت زیاد کردم. حالا این زبان حال ماست. ولن یزیک علیک عفو من عبدک، خدایا برای تو سخت نیست که بندت رو ببخشی. چرا زیبا. خب من چه میگم، من طاعتم کمه و معصیتم زیاده، اما برای تو هرگز سخت نیست از بندت عفو کنی. و این اساءه بعدی هم شرده باشد، تاجه کردی؟ اینم در این حال که مسئلت داره میکنه، در این حال خداشناسی، اینا خدا میبخشه. آقا خدای برای تو هرگز سخت نیست بنده بندت رو بخشی، و اگر چه گناه هم کرده باشد فعف و عنی، پس من عفو کن. اینم یک قسمت. بله قسمت دیگر. خب آقا یه وقت ببینید ما یه دعایی میخونیم، مثلا مثل خیلی از مردم، مثل شما، نه شما اهل فضلیم تشمیرین اینجا، خیلی ها هستن اصلا میگه بخون ثواب داره فلان، از این حرفا که زیاد گفتم براتون. اما باید ما واقعا دعاها رو با جانمون بخونیم. حالا که میگه من گناه کردم، من عفو بکن، میگه خدایا تعارف نمی کنم، فهذا مقام العائز بک، اینجا جایگاه یک کسی است که به تو پناه آورده، خدایا پناه آوردم به تو. و محل المعترف لک، اینجا جایگاه کسی است که داره خودش اعتراف به گناه میکنه. فلا یزیقن عنی فضلک ولا یقصرن دونی عفوک، خدایا حتما شاق نیست بر تو که عفو کنی منو. بله شاق نیست هست، من شاق نیست برای تو که من مشغول فضلت بشم و من عفو کنی. خب اگه من عفو کنی خدایا چی میشم؟ میگه اگر عفو نکنی چی میشم؟ هیچ، خیلی کار عجیبه. اگر عفو بکنی منو که خب دیگه من ناامیدترین ناامیده نمیشم، نه، اگر عفو بکنی، ببینید اگر عفو بکنید گوش بدید، ولا اکن اخیب عبادک التائبین، خدایا عفو من عفو بکن تا زیانکارترین تائب از بندگانت نباشم. تائب زیانکار چیه؟ اینه که توبه کنه قبول نشه خدا نکرده. نه، خدا قبول میکنه. اینجا میخواد در این در قالب دعا بگی که دعا توبه قبول میشه. ولا اکن اخیب عبادک التائبین، خدای من عفو کن تا زیانکارترین بندگان تائبت نباشم. ولا اقنت وفودک العاملین، خدا این کائنه چه مدن به سوی تو، تا وفود جمع وفته، نکن بدن تو رو ببینن پیشگاه تو، مهمون تو بشن. من ناامیدترین اینها نشم خدایا، من یک کاری بکن که منو ببخشی. وغفر لی، ببخش منو، انک خیر الغافرین، تو بهترین بخشندگان هستی. اینا چیزاییست که باید بالاخره با جانمان بگیم و متوجه بشیم. حالا اینجا یه نکته هست، دقت بفرمید تا بگم انشالله خدمتتون. میگه یا الله، اللهم انک امرتنی فترکت، عجب پرونده خوش داره میگه. یعنی من زبان حال ما هست، ما ها، من شما، خدایا تو من امر کردی به یه چیزی، من ترک کردم اون امر رو، تو نرفتم دنبالش. و نهی تنی فرکبتو، نهی کردی از چیزی، باز رفتم رو من انجام دادم همونجور نهی کرده بودی. و سبل لی الخطاء، اینجا دقت بکنید، خطا مفعول، خاطر فاعل شد، دقت بکنید. و سبل لی الخطاء، برام آرایش داد خطا را، زیبا قلم زیبا به چشمم داده خطا را. چی؟ خاطر سوء، خاطر سوء، ففرت تو، پس من تقصیر کردم. آقا جون خواطر را بهتون گفتم در گذشته، خاطر ربانی، هلک، ملکی، حقانی، شیطانی، اینا را گفتم بهتون، تکرار دیگه نمی کنیم. خاطر سوء یکی از خاطره بدی، یا نفسانی میشه یا شیطانی میشه. دیگه امام سجاد داره میگه، دیگه حرف ما چه نیست که، خدای خاطر سو، خاطر سو خطا را برام آرایش داده، یک قدم چیز خوبیه، منم کوتاهی کردم، تفرط تو، تم در اجرای امر تو کوتاهی کردم، حالا الان من چیکار کنم، چی دارم به تو برای پیشگاه تو بیارم، گناه که کردم، امر کردی اطاعت نکردم، نهی کردی گوش ندادم، چار کنم؟ میگه ولا استشهد على صيامي نهارا ولا استجير بتهجدي ليلا. ببینید اینجا دقت بفرمید، یه عبارات خیلی زیبایی، معانی مختلفی شده، حالا من یک معنای خیلی ساده شو، یعنی اونچه به ذهن نزدیک تر است عرض میکنم. دقت بفهمید، والله استشهد علی صیامی نهارن، بعضی گفتن نهارن به خاطر ظرفیت منصوب شده، بعد از تجربه تهجد لیلن، لیلن هم به جهت ظرفیت منصوب شده، اما اینجا اینطور نیست، اینجا نهارن خودش مفعول شده، مفعول به شده، ظرفیت نیست. میگه خب حالا اینا ببینید، اینا یه نوع گویش هاییست که گاهن ببخشید من نمیگم گاهن، حرف بی خودیه، گاهی میگم، باید بگیم گاهی، گاهی مجازگونه است، توجه فرمودید، مجازگونه. خدایا من برای روزه ام روزی را به گواهی نمیگیرم، مثلا پنجشنبه را به گواهی نمیگیرم که من اون روزه گرفتم، و نه به شبی پناه میبرم که اون شب به تهجد من، به نماز شب من گواهی دهد. اینا مجازگونه است، توجه کردی؟ یعنی این کارا رو، این شب و روز رو به جای یک شخص مثلا میذاره. همین گاهی وقتا میگم که این شب شاهد است که من تا صبح چه کشیدم، میگیم نه مجازن میگیم، واقعا شب مثل آدم چیزی وایسته من نگاه کنه، ولی میگیم این شب طولانی شاهد است که بر من چه گذشت، این روز من شاهد است بر من چه گذشت. از این چیزا در شعرا ما داریم، بزرگان بلاغا داریم. اینجا میگه من شبی را برای روزم گفت گواهی نمیگیرم، روزی را، چون روز شاهد من روزه گرفتم، یعنی میگه به حساب نمیارم چیزی را، و نه به شبی پناه میبرم که بیاد به تهجد من نماز شب من گواهی بده. ولا تسنی علیه به احیاها سنتون، یک سنتی از سنن تو بر من سناخان نیست به خاطر چون اون رو احیا کردم. حالا اینا اسرارها، ممکنه واقعا این سنتی انسان احیا کنه اونجا یه اسراری. خلاصه ولا تسنی، گوش بدید، ولا تسنی علیه به احیاها سنتون، سنتون فاعل تسنیه، میگه سنتی به بر من سنا نمیخواند به خاطر من اون سنت رو احیا کردم. این سنتی احیا نکردم، دقت کردید، سنتی احیا نکردم. حاشا فروزک، حاشا یعنی چی؟ جوانان عزیز، خواهران، حاشا خیلی جاها به معنای الا میاد، یادتون باشه. حالا بعضی از نحویون گفتن که حاشا بعد از خودش باید مجرور خونده بشه، کلمه بعد از حاشا. بعضی ها گفتن نه، نصب میده. اونا که گفت نصب میده تعدادشون خیلی کمه، بیشتر به اینن که حاشا کلمه بعدش مجرور میشه. حالا گوش بدید، حاشا فروز کلتی من ضیعها هلک، میگه من سنتی رو احیا نکردم. آقا روزه قابل توجهی نگرفتم، نماز قابل توجهی، نماز شب قابل توجهی نخوندم، این اصلا نکردم. اما حاشا یه چیزی اینجا هست، الا گفتم حاشا به معنی چی اینجا آیون؟ الا، الا فروز کلتی من ضیعها هلک، مگر اون فریضه هایی که اگر کسی اون رو ضایع کنه هلاک میشه، چرا اون رو به جا آوردم؟ اینم باز جنبه آموزشی داریم ما، میخواد بگی یعنی وقت تنبلی کردی، نماز شب نخوندی، فدا مستحب نخوندی، حالا میشه بالاخره باید راه بیاییم. اما اینقدر بدون سراغ فریضه ها که رفتی با تواصل جمع بشه، کسی فریضه هاش ضایع کنه هلاک میشه. امام سجاد اینو میخواد الغا کنه، حاشا فروز کلتی من ضیعها هلک، مگر اون واجباتت که کسی اون رو ضایع کنه هلک میشه. آقا یه بیت از شرف الدین بوسیری آورده، خیلی من آقا خوندم یه حالم یه جوری شد. این بیت هم سید علی خان آورده، اینو براتون بخونم. اولا خیلی زود بگم شرف الدین بوسیری رو باید شماها بشناسین. گفتم من صحبت بی حاشیه چی گفتم؟ برای من افت دارست، نمیشه بیهاشیه باشه. شرف الدین بوسیری شاعر خیلی بزرگ بوده در قرن دوربر قرن 6 و 7. حالا خیلی مختصر میگم، ایشان مریض میشه و به پیغمبر اکرم عرض میکند که یا رسول الله من مریض شدم، مریضی بسید که شاید سختی هم بوده، من دیگه چیزی ندارم جز یه قصیده براتون عرض میکنم، نذر میکنم یه قصیده بگم، شما شفای من از خدا بخواهید. این نذر رو میکنه، بعد وقتی میخوابه در خواب میبینی که پیغمبر اکرم تشفا بردن و یک برد یمانی، چون یه پارچه ایست دیگه، برد یمانی روی او کشیدن، بیدار میشه میبینه خوب شده. و این قصیده، قصیده برده، نامیده شده، صدا کرده در دنیا. آی بدونید اگر چقدر توجه به این قصیده شده، شرح ها نوشتن، آقا اقتباس ها کردن، تمام شعرهای بعد از بوسیری اقتباس کردن از این. خلاصه یک بیتش اینجا اومده خیلی زیباست، میگه و ما تزودت قبل الموت نافلتن الا، نه الا مال والاست، ولا تزودت قبل الموت نافلتن، میگه من قبل از مرگ با یه نافله ای توشه ای نگرفتم، یه دو رکعت نافله بخونم شب، یه کاری بکنم، نکردم. ولم اصلی، نماز نخوندم. سوا فرض ولم اصمی، جز نماز واجب چیزی نخوندم، جز روزه واجب چیزی به جای نبردم، هیچی ندارم. یه نمازای واجب و یه روزه واجب دیگه، نه تهجدی نه چیزی. خلاصه خدا به دادمون برسه. اگر چنون که ما واجباتمون رو درست به جا بیاریم خیلی خوبه، اما عزیزم از این بر مستحباتم ترک مطلقش صلاح نیست. حالا لااقل گاهی وقتا یه دو رکعت یه چیزی، مثلا دو رکعت نشسته نماز بوتیره میگم بعد از نماز عشاء، حال داشتین اونو بخونین، دو رکعت نافله صبح، حالا که حال داشتین نماز شب بخونین، که خلتماس و دامارم دعا کنید، بالاخره دیگه ترک مستحبات صلاح نیست. خلاصه حالا نمیگم آدم کافر میشه، ولی چیز صلاح نیست. خب حالا میگه که خدایا، بله اینم گوش بدید بگم براتون، امروز ما بلست اتوسل الیک به فضل نافلت مع کثیر ما اغفلت من وظایف فروض. یه دستن که زیادم نافله میشه خونده باشه، توجه کردی؟ اما بعضی وظیفه ها را اصلا ترک میکنه، بعضی وظیفه ها را. آقا باید بدهکار بره بده، نمیدونم به یه مریضی برسه. خیلی ما واجبات زیاد داریم، فقط نماز نیست. اما بعضی هستن که فقط به نافله ها خیلی میرسد. بله من یه وقت یادم میاد یه نفری بود، شاید خیلی اهل تقدس و اهل تقدس و نوافل بود، خیلی وقت پیش قبل انقلاب ما بعد جوان بودیم. آقا یه نفر فرش خونش رو داشت میفروخت، خدا شاهده من شاهدم، برای اولیات زندگیش داشت میفروخت. یاد یه مردی ببین، برای اولیات زندگیش، یعنی برای نون و ماست. آقا اینم از اونها چه دیگه قفیله میخوند و نافله میخوند و چکار میکرد. نمیخوایم بگیم نافله خونه بدن، میخوایم بگیم یعنی نافله بخونی کار دیگر انجام ندی، اون نافله به دردت نمیخور اصلا. خلاصه آقا این اومد فرش، من شاهدم، فروخ به ایشون تو بازار. آجا بگیرید، نه پولش بگیری. گفت پول کجا بود؟ چیه؟ گفت دایت به من بدهکار بود، من دیگه برداشتم بابا بدهی دایت. این آدم نون و ماست نداشت بخوره، برگشت اومد و تمام شد. اون آدم هم مرد و با همه مدیونیت از دنیا رفت. و از این چیزا ما زیاد داریم. خدمت شما عرض شود که باید یاد به ما بده که اگه یه دریا نافله هم بخونی وظیفهات مهمتره. حالا بخون اما وظیفت هم انجام بده. ولست اتوسل الیک به فضل نافلت مع کثیر ما اغفلت من وظایف فروضک. خدای من نمیخوام توسل کنم به تو با نافله های فراوانم، با اینکه خیلی غافل شدم از وظایف واجبم و تعدیت عن مقامات حدودک، خدای از مقامات حدود تعدی کردم، از حتی که بر بندگان گذاشته بودی از اون من گذاشتم. کجا رفتم؟ الی حرمات انتهکتها، به طرف گناهانی که رفتم بدون وجه حلال با اونا برخورد کردم. و کبائر از نوبن چرحت و طرف گناهان بزرگ کسب کردم رفتم. پس چی شد؟ اما تو چقدر خدای بزرگ آقا هستی؟ آقا آقای اصلی گفتم خداست دیگه. کانت عافیت کلیم فضائح ها سترا، تمام گناهانم با عافیت پرده کشیدی، آبروم نبردی. خب حالا این که آخرم بخونم، امروز دختمون کمه، امروز به شما بگم یه بوش از این قراء جوان و نوجوان کشور، حافظان قرآن عزیزان خدمتشون هستیم، که این دو ست تون تمام بشه. یه چیزی هم به اینه عرض کنم که بعد برم دعاتون بکنم دیگه. بله دیگه مشرف به موت هم دیگه، بیشتر از این نباشیم. خب حالا چیزه، و هازه مقام من استحیاد نفسه منگی، میگه خدایا الان من اومدم، حالا نماز شب خوندم، من به من یاد میده به تو این نماز شب خوندیم، یاد گناهانم افتادم، آقا میخواد بگه اگه نماز شب خوندی فکر نکنی شق القمر کردی، ماشاءالله سلامتی عافیت، آب تمیز تو لوله چشید، یه وضو گرفتی بعد نماز خوندی دیگه، چه خبرته؟ آره بعضی فکر کنن شق القمر کرده، یه خدا دیگه بیاد دیگه نمیدونم چه کنه. نه من یاد گناهارم افتادم، بله نماز شب سر جاش، به حاضر مقام من استحیا لنفسه منگ، خدای این جایگاه کسی است که به خاطر اون نفس شومش از تو خجالت میکشد، به خاطر بدیه کرده و سخط علیها و رضی عنک، پروردگارا به حاضر مقام من استحیا لنفسه منگ و سخط علیها، بله و رضی عنک و تلقاک به نفس خاشعت و رقبت خاضعت و زهر مسقل من الخطایا. حالا درست نفس رو زجرش کرده، دعواش کرده، موعظه کرده، اما خدای الان این با خشوع و به گردن پایین افتاده و با یک پشتی که گناهان سنگین برام میکنن آمده پیشش، تو همه رو قبول داره، خجالت میکشه، با خشوع با یک گردن خاضه، گردن وقت خاضه میشه که سر به پایین بیفته، و با یک پشت که گناهان ثقیلش کردن، سنگینش کردن، گناهان سنگینی رو برداشته. خب الان اومده واقفا بین رغبت الیک و رهبت منک، بین دو مرحله وایستده، هم اشتیاق داره به سوی تو و رغبت داره، امید داره که ببخشش، و هم میترسه از تو. خیلی جالبه، بین این دو تا مقام وایستده، واقفا بین رغبت الیک و رهبت منک. اما ای خدا این تمامش داره میشه، یه دعا گفتم تو قنوتتون بخونین، اون مونده در جلد چهارم، این دفعه جلد میارم براتون دیگه، نمیدونم حفظ نکردم برای قنوت میگفتم چه خود به اذان، این همون دیگه یه وقتی یکی از عیوب درس داره که بخوره به اذان، چه مخواهیم آنجوری نشه. پس این بنده الان گناهان نماز شبش خونده، یاد گناهانش هم افتاده، الان واقفا بین رغبت الیک و رهبت می، بین اینکه رغبت داره، راغب به سوی تو، امید داره ببخشی، از این طرف هم میترسه از تو. و انت اولا من رجا، خدایا تو سزاوارترین کسی هستی که بندت به تو امید بسته، بالاخره درسته میترسه ولی امید بخشی از تو داره. و احق من خشیه و اتقاه، سزاوارترین کسی هستی که بندت میترسه ازش، درسته هم امید دارم میترسه، فاعتنی یا رب ما رجعوتو، اما تو آقایی کن، چون من هم امید دارم هم ترس، تو امیدم رو بده، درسته؟ یه کسی بود من دیده بودمش، میگفت خدایا من میدونم گناهکارم، ببخش منو، اما امیدم قطع نمیشه، دست خودم نیست. میگفت الهی فحقق رجایی، خدا پس به امیدم عینیت بده، امیدم محقق بکن، امید دست خودم نیست. آقا امید خیلی مهمه، بندگان خدا، بندگان خدا حتی امیدواران را بر نمیگردن، خود خدا تفکر کرده که امید بر میگردونه، دور از جون همه بندگان، دور از جون همه بندگان خدا و دور از جون همه انسان ها، میگن در مثل مناقشه نیست. یک مثل براتون بگم اینجا که خیلی مهمه، اینو یادداشت کنید تو ذهنتون، تو موبایل هم نمیخواد ببرید. یه رساله قشیریه، یه رساله است که در بین ارباب عرفان نه خیلی معروفه، رساله قشیریه معروفه، بله عبدالکریم قشیری، خلاصه از رساله های مهمه این است که مثلا دوست دارم که یک قوت القلوب مکیه که مولوی بهتون گفتم در سابق، میگه که نه رساله خونده نه قوت القلوب، مقصود از رساله در بین اینا که تو این کارا هستن، مقصود رساله قشیری است. در اونجا یه حکایتی هست که میگه عبدالله بن جعفر، چه به احتمال قوی این عبدالله بن جعفر که میگن همون همسر حضرت زینب کبرا سلام الله علیها باشد، عبدالله بن جعفر، باقی داشت در اطراف مدینه، تشکیلاتی داشت، رفت اونجا سر بزنه، دید غلام سیاهی تو باغ کار میکنه و روزی مزدش 3 قرص نانه. غلام این کار میکرد، مزدش 3 قرص نان. خلاصه این مزدش دریافت کرده بود، این سگی آمد به دنبالش. شاید اینجوری بوده، این قرص اول نان انداخت سگ خورد، بعد قرص دوم، بعد قرص سوم، تمام شد. عبدالله بن جعفر آمد گفت غلام چقدر روزی مزدته؟ گفت 3 قرص نان. گفت خب اینم که دادی به این سگ، چه میکنی؟ گفت حالا امشب یه جوری میگذرونم. خیلی لطیفه. گفت چرا این کارو کردی؟ گفت برای اینکه در این منطقه سگ نیست. خب منطقه ها جور به جور هم دیگه، هر کس به اون منطقه یکی هست مسلطه، توی این منطقه سگ نیست. این از جای دور به یه امیدی آمده بود، خواستم ناامید نشه. لا اله الا الله. و شب میرم گرسنه میخوابم، عیب نداره. میگفت خیلی هم از این لذت میبرد. عبدالله بن جعفر دید نه این خیلی قدرت نفس داره، وقت تمام باغ را به او بخشید. خیلی تمام این دارایی هر چه بود بخشید. بعد صاحب این غلام را پیدا کرد، غلام را از او خرید و آزادش کرد. گفت حالا که تو اینقدر مردی، بیا من این کار برات میکنم. میگم دور از جون همه، خدا یک بنده تو میاد بگی این حیوان که اومده در این منطقه از این حیوانات نیست، بذار اینم ناامید نشه. حالا ما گناهکاران بشری، مشرف موجوداتیم، میریم در خانش میگیم آقا میدونیم گناه داریم، اما فحق رجاءنا، این امید ما را محقق کن، ناامید نباش. اینم مثل زدم، در مثل چی مناقشه چی نیست، شما هاتون میدونید. خب فعتنی یا رب ما رجوت و آمنی ما حذرت، خدایا من از اون که میترسم در امن قرار بده عذابم نکن. وعود علیه به عائدت رحمتک، خدایا با اون سله های رحمت که همشه برای من داشتی بازم بده. اینک اکرم المسئولین، تو کریم ترین مسئولی. ببین یه وقت آدم از کسی درخواست میکنه، کریم نیست، شخص میده ها، ولی جمعه یه بابا خیلی خوب، یه برد برو دیگه، تو هم مار خسته کردی، نه این کریمانه نیست. یه وقتم بابا جان همینه، اول آخرش همینه، لب چون تو اومدی من میدم، ولی بابا من میمد نمیدادم، بازم کریمانه نشون. باید با تمام خوشروی بگی آجون ببخشید، بیشتر از این نداشتم، حالا اینم قابل تره نداره، برو بعدا ببینیم چی میشه. کریمانه اینکه میفرماید اکرم المسئولین، تو خدایا کریمترین مسئولی هستی که از تو بندگان چیزی میخوان که صلوات بفرستیم. آره دیگه این موند اونجا بگیر تا اون وزم یادم، این اون جلد باید بیارم شد. بسم الله الرحمن، نفس اماره سبت بخوره. خب بسم الله الرحمن. خدمت شما، یه نفر نماز شب خونده بود، میگن که آی زنده بابا، میخواست بگه من نماز شب خوندم، میگفت هی مثل آب میخورده، میگفت نماز شبم آب میبره. خب حافظان قرآن از کل کشور، جوانان عزیزمون آمدن در اینجا نشستن و دوست عزیزمون جناب آقای میرزاجانی با ارادت داریم به ایشون تشریف آوردن. و خلاصه بچه های عزیز حافظان قرآن، من به همه تون تبریک میگم، هم این حفظ قرآن رو ایام قدیر رو از خدا میخوام که انشالله شما رو خدا انشالله حفظ کند. پیغمبر اکرم فرموده کتاب الله و عطرتی، اینجا قرآن حفظ کردیم، انشالله سراغ عطرت هم برید و قرآن عطرت را با هم انشاءالله پیش ببرید. یه مختصر براتون بگم که شما ممکنه جای دیگه هم رفته باشید، ولی من یه طلبه هستم که با اون جاهای دیگه فرقی داره. اونا بالاتر از من بودن هر کجا رفتیم، ولی مال من فرق همش من میگم یه فرقی داره. فرق اینه که بله بنده خودم اهل قرآن رو تجویدم، شاگرد بلافصل سلطان قراء تبریزی هستم، بنده شاگرد او هستم. سلطان قراء هفت قرائت را از حفظ میخوند و مجتهد بود و صابر ساله و مقلدم داشت. بنده هم درس فقهی پیشش خوندم و هم که تجوید یاد گرفتم. به هر حال دیگه شاگرد بلافصل ارسم پیش سلطان قراء هستم. الان قراء مصری که اختلاف قرائت میخونن بنده بس میفهمم چرا اونجوری میخونن. و خلاصه این از این. از نظر قراء مصری هم از نوجوانی من با صدای اینا محشور شدم. بعضی از اینا را از نزدیک دیدم. نقشبندی که صدا شنیده باشید، نقشبندی از دوستان صمیمی من بود. خیلی با هم رفیق بودیم، دوست بودیم با نقشبندی. گاهی وقتا تو مجالس تو ایران که میمد به من میگفتش که یه بهانه بگیر با هم بریم بیرون یه قدم بزنیم صحبت کنیم. خیلی به من مرحمت داشت، لطف داشت. بله خلاصه بعضی از نر از نزدیک دیدیم و خلاصه صدای نر شنیدیم. آقا جلبته دیگه نه تقلید نیست، نه بصیرته. بالاترین قاری که ما صداش شنیدیم و جنس صداش جنس خاصیه، اصلا چیز دیگه است و اونم محمد رفعت بوده. من نمیدونم الان در مصرم کسانی که حتی از بزرگان قاری از او تقلید میکنن افتخار میکنن. الان رفعت خانی در مصر مد شده که رفعت میخونند و که خلاصه خوشنیم برم بالا. بعد دیگه قرآن دیگر من زیاد دیدم. البته من از نقشبندی پرسیدم که تو خودت که قاری هستی تو خونتون چی گوش میدی؟ خدا شاهده رفیق من بود دیگه. تو من دو نفر فقط گوش میدم، یکی محمد صدیق منشابی گوش میدم، یکی هم رفعت گوش میدم. گفت لأنهما، خودشم خیلی عربی زیادی میگفت، میگفت لأنهما کانا یقرآن القرآن عن قلبهما، از قلب میخوندم، برای این من دو نفر گوش میدم. خلاص آقا این قرآن وادی بزرگی است و مولای من امیر المؤمنین سلام الله علیه میفرماید که القرآن ظاهره عمیق و باطنه عنیق. یادتون باشه جوانان، عنیق با الهمزه اناقه یعنی زیبایی. القرآن ظاهره عنیق و باطنه عمیق. ظاهر قرآن زیباست، خیلی زیباست قرآن دیگه. ببینید به حد زیباست وقتی که میخوندن واقعا سحره. شما خوندشون مدثر بخوندشون سوره مدثر، اونجا هست که میگه ذرنی و من خلقت وحیدا. حتما این سوره رو برید یه دور با حضور قلب بخونید، سوره مدثر. ذرنی و من خلقت وحیدا و جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا. خلاصه اون ولید ابن مغیره است میگن در حق او نازل شده. بعد خلاصه این دیگه میگه انه فکر و قدر تا آخر میاد. ظاهراً ابو جهل کسی در جاهای دیگه نوشتن که اومد گفتش که ولید یه چیزی در حق این قرآن بگو، بخواست بگی یه چیزی بگی که من دلم خنک بشه، بخواست یه چیزی منفی بگه. آیت الله روزمه های خویی هم اینو در البیان نوشته، خیلی زیباست که گفتش که به ابو جهل گفت تو که میدونی که من اعلم ناسم به اشعار عرب، امثال عرب، انساب عرب، تاریخشون، میدونی از من بالاتر سراغ داری؟ گفت نه. گفت پس من بهت بگم این درختیست قرآن گفتار، ریشه هاش در زمین فرو رفته، برگا و شاخه های زیبایی داره، میوه های زیبایی داره. گفت من اینجوری نخواستم، یه چیزی منفی بگو. اون یه چیزی منفی گفت که اونم در واقع مثبت بود، چیزی نداشت بگه. گفت این هازا الا سحر یؤثر، این هازا الا قول البشر، این فقط گفتار بشره، این هازا الا قول البشر. سنسلیه سقر، اول گفت این هازا الا سحر یؤثر. خلاصه بله این هازا قول البشر، اینجوری گفت دیگه. سنسلیه سقر. بله گفتش که نه گفتار بشره نه گفتار جنیانه، من نمیدونم چیه، نمیتونم تشبیه کنم به چیزی. این هازا الا سحر یسر یؤثر، این هازا قول البشر. حالا به هر حال قرآن این شیرین معجزه است و شما انشاءالله که حفظ میکنید با امید خدا موفق میشید، عترت هم از اون برداشته باشید، عقایدتون رو در مورد عترت خیلی قوی نگه دارید و انشاءالله شما رستگار میشین دیگه. آقا از قرآن بالاتر چی داریم ما؟ شما حافظ قرآنین، خوش به حالتون. من حافظ قرآن نیستم ولی در زمان جوانیم یه تسلط به قرآن داشتم، یعنی به کشف الآیات محتاج نمی شدم. الان که پیر شدم کم محتاج میشم به کشف الآیات، ولی میشم، ولی در جوانی هیچ نمی شدم. به غلط معروف شده تو من حافظ قرآنم، در حقی نبودم. چرا بگی؟ آقا تو حافظ زمانی نیستم. به غلط مشهور شدم که حافظ قرآنم ولی نبودم، تسلط داشتم. اونم علتش این بود که گوش بدید، من نوجوان بودم، مرحوم پدرم اعلی الله مقامه که خودش اهل تجوید و خیلی خیلی چیزا بود، که ما تجوید اولیه از پدرمون یاد گرفتیم. ایشون به من یه ماه رمضانی بود، نوجوان بودم، گفت اگر روزی سه جز قرآن بخونی این ماه سه تا قرآن میشه. آقا من این سه تا قرآن رو خوندم باعث شد که اصلا من به کشف الآیات دیگه محتاج نشم، یه تسلط به وجود آمد. و اون حدیثی که داره میفرماد که هر کس در جوانی قرآن را حفظ کنه خالت لحمه و دمه، قرآن ممزوج میشه با گوشت خون اون. یعنی نه اینکه واقعا مثلا میره تو گوشتش و مثلا میره واقعا ببینه که آیه هست، نه اینکه نمیخواد بگه، شما که میدونین دیگه، اینا تمثیل تشبیهه. شما بگه فلان کس فلان مطلب رو با جانش یاد گرفته، اگه در جوانی حافظ قرآن بشین قرآن میره تو جانتون، تو بله همین میگه خالت عزمه لحمه و دمه. خلاصه انشالله همه تون محفوظ باشین و انشاءالله امیدوارم که آقا برای اینکه هم در قرآن خیلی وارد بشی نحو صرف خوب برای شما لازمه. الان شما نحو صرف اگر ضعیف باشه آدم در قرآن هم ضعیف میشه، چون اعراب قرآن خودش خیلی مهمه. چندین کتاب ما در اعراب قرآن نوشته شده، چندین کتاب در مورد اعراب قرآن نوشته شده. بله خیلی بالا بخوام بگم طول میکشه، دم اعظم میشه. نحو صرف خوب بخونین، ببینید نحو صرف خوب بخونین. من دیدم یه آقای بنده خدای معنای یفلهو را درست نمیدونست، به خدا قسم دیدم، یه جمعیت زیادی هم نشسته بودن، میگفتش که اینهو لا یفلهو ظالمون، سوره مبارکه از یوسف. میگفت خدا، ببینید گوش بدید، خدا ظالمین را به فلاح نمیرساند. بهش گفتم حضرت آقا تبریج عرض میکنم، افلاح کی متعدی شده؟ واقعا میگه افلاح باب افعال نیست. گفتم قد افلاح المؤمنون یعنی چی؟ گفت آره راست میگه. پس این نهو چه بشه؟ این نهو لا یفلح الظالمون. گفتم این نهو ضمیر شأنه، فکر میکرد به خدا برمیگرده ضمیر. بعدا گفت ضمیر شأن یعنی چی؟ به خدا. گفتم ببخشید دیگه من شرمندم، ضمیر شأنه دیگه. آقا یکی داشت آب میخورد، دمر افتاد آب میخورد، گفت چه دمر آب نخوره عقلت کم میشه. گفت عرب یعنی چی؟ گفت ایچی مشغول باشی.
خلاصه
بابا چندین کتاب زخیم در اعراب قرآن نوشته شده. یک کتاب زخیم در قرن پنجم ابن الانباری نوشته در وقف. ببین الوقف و الابتدا فی کتاب الله العزیز و نسخش نزد بنده هست الحمدلله. آقا کجا وقف کنیم؟ کجا وصف کنیم؟ ساده نیست قضیه. نه به صرف خوب بخونید حتما اعراب قرآن را بدونید. بعدم که علم نحو امیرالمومنین ابتکار کرده. میدونید که علم نحو امیرالمومنین ابتکار کرده، مال علم مبارکیه، همه سنی ها میدونن. میدونید یه نفر رفت بیرون زمان امیرالمومنین، اومد دید که یک نفر سوره توبه را اینجوری میخونه، گوش بدید: ان الله بریء من المشرکین و رسوله. وای وای کفر میشه، یعنی خدا از مشرکین بریه، از رسولش هم بریه. امیرالمومنین شنید گفت نه اینطور نمیشه، باید بریم قوانین تدوین کنیم. آقا آیه این است که ان الله بریء من المشرکین و رسوله، یعنی خدا از مشرکین بریه، رسولش هم بریه. خلاصه ابوالاسود دوعلی رضوان الله علیه از شیعیان مخلص امیرالمومنین بود، مرد بزرگی بود. حضرت اولیات نحو را به او القا کرد، گفت اینا کلیات نحو ابو اسود، برو رو اینا کار کن. کلیات نحو امیرالمومنین القا کرد، ابو اسود دوعلی رفت کار کرد و به امروز علم نحو به این صورت در اومده و سندهای معتبر هست که تمام سنیان نوشتن که اصلا مخترع و مبتکر علم نحو مولای من امیرالمومنینه. این همه ما عالم داریم، دانشمند داریم، نحو صرف خوندن، به جای رسیدن، تمام از مدیون امیرالمومنینن. دستم به دامنتون، خوب برین نحو صرف بخونید، بی خودی نخونید، قشنگ دقت کنید. نحو صرف خیلی خوب چیزیه. بله الفیه ابن مالک رو بریم بخونیم، من بچه بودم حفظ کرده بودم، خیلی به دردم میخورد. بله آقا خیلی به دردم خورد. ما امتحان دادیم در سال 1345 امتحان دادیم تو دارالفنون که گواهینامه پایان علوم مدرسه میدادن. اصلا من نه این استفاده کردم ازش نه هیچی. الان هر کس باشو نمیزنه هی به خودش میگه دکتر، روزی چند دفعه ای را میره به خودش میگه آی دکتر، ولی نه مثلا نمیدونم به خدا ورق کجاست. ولی خب جوان بودیم، گفتن 100 نمره داره، خدا شاهده 99 و نیم چیز نبود، 100 نمره. 5 تا شفاهی بفرنج امتحان چیز کتبی، بعد کتابای زخیم، بعد کتابای طلبگی، آدم از کجاش بخوام بپرسن. پوست میکند چنانچه خیلی هم رفوزه شدن. من رفتم یادم امتحان دادم دارالفنون، دیگه جوان بودیم دیگه. استاد اومد سر کلاس گفت مسبقات ابتدا به نکره را بنویسید. اصلا نمیشون مسبقات یعنی چی، ما کنه نشسته بودن، چون مسبق با سین غیر یعنی مجوز. خلاصه آقا گفتن حسن خطم نمره داره، من خطم بدک نبود. خلاصه یه چی ما دیدیم اینه بلد نیستم، ولی من فرصت زیاد دارم. خب باور بفرمید، همین استاد میگو بدین دیگه، بده ورقات. این شد آقا من ابن مالک حفظ بودم، از الفیه ابن مالک نوشتم. الان همه رو حفظ نیستم، ما در جوانی همه رو حفظ بودم، الان کمش تو ذهنم مونده. یادم میاد میگه که ولا یجوز الابتدا بالنکره ما لم یفد که عند زید نمره و هل فتی فیکم فما خل لنا و رجل من الکرام عندنا و رغبتون فی الخیر خیر و عمل بر یزین و یقص ما لم یقل. همین را نوشتم آقا 20 گرفتم. اون یکی تلاش میکردم بنویسم. آره گفتش که آره تا عاقل بخواد که پاهاش بزنه بالا و لباسش جمع کنه دیوونه از میزنه از روب رد میشه. انشالله همه تون موفق بشین. انشالله قرآن خیلی خدا را شکر کنین که خدا شما را اهل قرآن قرار داده. شاکر باشین خدا را. و یک و دو این که قرآن را هم که گوش بدین الان بعضی قاریای ایران من دیدم تو مجالس اختلاف قرائت هم میخونن، من از اونا دلم شکسته، نباید بخونن، همین قرائت آسین بخونید. آره خیلی خوبه، بعدم نحو صرف هم انشاءالله بخونین. از نظر الهان اینا که بخواییم بخونین دیگه، ببین دیگه مصطفی اسماعیل دیگه اول دیگه خودمونم دیگه، دیگه منم شما دیگه، مصطفی اسماعیل از اعجوبه های روزگاره. یه نکته هم بهش بگم، این قرای مصری مخصوصا قدماشون صداهاشون بغرنجه. مثلا ببین شما الان ابوالعیدین شعیشه برای یه یاردانگولی باز کنی هیچ لذت نمیبره، چون صداش بغرنجه. عبدالعزیز علی فرج صداش از نوادر اصواته. آقا شما اینا رو دقت بکنید، بچه که تو رادیو قرآن کار میکرد، تو رادیو قرآن من دیدم رفعت ازش دلبری نمی کنه، اینه یاد نگرفتن، تو برد نیستم کارمند رادیو قرآن بودن که بس نیست، دیدم باید از خودش چشمه داشته باشه. ببینید بوش بدید، این ابوالعیدین شعیشه، عبدالعزیز علی فرج، اینا صداهاشون بغرنج، هر کسی نمیفهمه زیبایی صدای اینا رو. ابوالعیدین ببین آیت خداست در قرآن خونده، اعجوبه است، اما کسی نمیفهمه، یعنی شما فقط میفهمید، شما عزیزم که نشستیم خواهرام که بالا هستن خیلی متوجه نمیشن. آقا این عبدالعزیز علی فرج که سوره بقره خونده میگه شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، بدونه گوش بدید، آقا این در مرز خرق عادت این کارو کرده. یکی از نوادر اصوات صدای عبدالعزیز حسانه، صدای خیلی نادریه. یکی از اصوات خیلی عجیب صوت کامل یوسفه. اصلا اینا آقا ببینید در مرز خرق عادت داشتن کار میکردن. مصطفی اسماعیل یه سوره هود خونده، سوره هود اونو برین گوش بدین. آقا من نمیدونم چی بگم، ببین یعنی من یه وقت خیلی اعصابم خرد بشه، خیلی داغون بشم، یه سوره هود رو نمیذارم خوب میشم. برید اونجا ببین، آقا خیلی زیبا خونده، چند تا خونده، این چی من میگم اون چی شلوغ بلوغ نه، این من میگم تو جمعیت خونده آرام که تقریبا نصف سوره، یه سلسه سوره رو بیات خونده. اصلا خیلی ها قالو یا نور فقط جادلتنا فا اکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا این کنت من الصادقین. این را به این گوشت بدید، خلاصه دیگه سرتون در نمیارم، انشاءالله نحو صرف مقدمه قرار میدیم برای قرآن و برای اطرت، کتاب الله و اطرتی، شما باید علم اطرت را خوب بخونید. همه تونه به خدا میسپارم.